چی میگفتن؟ میگفتن ما بریم میریم همسر زن بچه ها رو برسونیم به جای امن و باز خواهیم گشت. این خیلی جالب بود. و به یک سری طالب آقای
نه تنها از حزب الله جدا نشدن، همراهتر هم شدن با حزب الله و تأکید مجدد داشتن بر حمایتشون از حزب الله.
دقیقاً. ببین اینجا بحث رسانه‌ای که دوست عزیزمون هم فرمودن خیلی مهمه. یک سری رسانه‌های عربی بودن که در این سه روز بیشتر از آنچه که بر حملات هوایی رژیم زوم کنن تمرکز کنن، موضوع آواره شدن مردم براشون مهم بود، که یعنی اینو نشون بدن که حزب الله پایگاه اجتماعی نداره، مردم دارن فرار میکنن و وقتی امن شد برمیگردن. اما عملا چیزی که واقعا دیدیم این گونه نبود. این یک مسئله. مسئله
دیگه مردم لبنان در اقشار مختلف، نگاه سیاسی مختلف، فهد و ادیان مختلف پذیرای هموطنان خودشون بودن.
دقیقاً. مثلا حتی مسیحیان لبنان، برخی از اونها مثلا آقای سلیمان فرنجیه که یکی از رهبران سیاسی لبنانه، ایشون هتل دارم هستن، گفتن آقا این هتل های من هست، بیان کسانی که خانه و کاشانه خودشون حالا مجبور شدن که به صورت ترک کنن بیان و در اینجا اسکان داده بشن. و همچنین حقیقتا امروز، یعنی حتی اگر ما بیاییم مقایسه کنیم وضعیت امروز، جایگاه امروز حزب الله با جایگاه حزب الله در سال 2006 واقعا قابل مقایسه نیست، چه از لحاظ پایگاه اجتماعی، چه از لحاظ انسجام و همبستگی که بین مردم وجود داره، حالا بحث نظامی که جای خود داره.
بسیار خوب، متشکرم آقای رستم‌پور. برسه اون که در بخش قبل صحبت کردیم، از منظر دیگر بحث رو پی بگیریم و بپردازیم به اینکه رژیم صهیونیستی اهداف خودش رو در چه قالب‌های رسانه‌ای دنبال میکنه و به تعبیری از چه ابزارهایی استفاده میکنه برای کاشت پیام خودش.
ببینید، ما باید صحنه رو به درستی ببینیم. اگه پذیرفتیم که ما در یک جنگ مدرن قرار داریم، جنگ مدرن به دنبال تلفات نیست، جنگ مدرن به دنبال اختلال در محاسبه است. الان جنگ، جنگ ذهن هاست، جنگ تصویره، جنگ محاسبه است. یعنی چی؟ یعنی این که در دو طرف رقبا، در دو طرف جنگ مرتبا سعی می کنند که با ادوات مختلف، با بسترهای مختلف، با ابزارهای مختلف محاسبه رقیب رو به هم بزنن. یکی از جدیترین منبع‌های محاسبه تصمیم گیرندگان وضعیت مردمه. وضعیت مردمه، یعنی چه در طرف صهیونیست‌ها که ما در این نبرد و در این رویاروی اونها رو در واقع شر میدانیم و مینامیم، اونها توجه دارن به این که مردمشون، به کسانی که شهروندان این شهرک‌های در واقع اشغالی چگونه فکر میکنن، و اونها همچنین به دنبال این هستند که روی مردم در کشورهای مختلف مقاومت، در لبنان، در سوریه، در عرض میکنم که خود فلسطین اشغالی، هم در ایران، محاسبه مردم رو به هم بزنن. محاسبه مردم رو چطوری به هم بزنن؟ مهمترین هدف رژیم صهیونیستی از این وحشیگری که در 10 روز اخیر شروع کرده، چه در عملیات پیجرها، چه در عملیات انهدام در واقع مقر مرکزی حزب الله لبنان، اینه که من قوی هستم. همون چیزی که نتانیاهو شریر هم در سازمان ملل گفت، و هر هدفی که بخوام رو میتوانم بزنم. این برساخته رسانه‌ای، این واقعیت میدان نیست. واقعیت میدان از دید تمام کارشناسان اینه، همچنانی که جناب شاهانی هم بهش اشاره کردن، حزب الله از رئیس نظامی ضربه خورده، لطمه دیده، ولی توانسته سطح معادله و قاعده را همچنان نگه داره. این برساخته رسانه رو چطور میاد در ذهن من ایرانی میکاره؟ یکی از مواردی که متاسفانه ما خودمون هم فریب این عملیات روانی رو میخوریم این است، با استفاده از حساب‌های کاربری که به زبان فارسی داره، هم توییتر فارسی، هم اینستاگرام فارسی. خدا رحمت کنه شهید سید حسن نصرالله رو، 20 دسامبر 2020 جواد نصرالله فرزند ایشون در یک در واقع خبری که از پیش تعیین نشده بود در یه خبر غیر مترقب، به اعلام کرد که من میخوام یه گفتگوی آنلاین داشته باشم. در اون گفتگوی آنلاین تاکید کرد که پدر من دبیر کل حزب الله لبنان که در لبنان و در همه در واقع مقاومت یک چهره مقبول اجتماعی و سیاسی شمرده میشه، هر گونه تعامل حتی کامنت گذاری منفی برای حساب‌های کاربری اسرائیل به فارسی رو نهی میکنه. تمام این عملیاتی که شما فکر میکنید تصور میکنید میرید اسرائیل به فارسی رو مسخره میکنید، اما براش کامنت حتی منفی، حتی فوش، حتی تضعیف میذارید، دارید در پازل او بازی میکنید. بعضی از کاربران فارسی زبان حتی میرن کامنت عبری میذارن. سپس نصرالله از یک جنگ فرهنگی صحبت میکرد، میگفت الان گلوله های ما کلماته، ما نباید بریم سراغ در با ادبیات و با فرهنگ و با ذهنیت صهیونیستا به مقابل اون بریم. ما وجوه تمایزمون رو کنار بذاریم، اسلحه مختص خودمون رو کنار بذاریم، بیایم بریم توی زمین اونها بازی کنیم. خب این اتفاق داره میفته و در شرایط التهاب و بحران، غیر از اون مسائلی که الان جاش نیست، اصلا الان جاش نیست نسبت به حکمرانی فضای مجازی ما صحبت کنیم، متاسفانه یک سری حساب ها، یک سری کانال های تلگرامی، یک سری کانال های مختلف هستند برای اطلاع رسانی. من نیت خوانی اصلا نمی کنم، میان استناد می کنند به صحبت های مقامات صهیونیست. مثلا اخیرا یک وبگاه وبسایت خبری، باز من اسم میبرم کسی رو متهم نمی کنم، آمده استناد کرده به کلمات نتانیاهو در مواجهه با انصار الله یمن، در حالی که شما استفاده کنی از کلمات او، استفاده کنی از ادبیات او، یک جوری القاء قدرت او میکنی. تو همین عرض میکنم که ده روز اخیر یک تصویر ساختار فرماندهی حزب الله لبنان رو که خود صهیونیست ها تولید کرده بودن توی خیلی از درگاه های رسانه ایرانی منتشر شد که همه فرماندهانی که صهیونیست ها ترور کرده بودن رو اینا آماده بودن، تک کرده بودن. خب این تصویر رو شما ببینید میگی حزب الله تمام شده، اما در حالی که در میدان این نیست، اصلا در میدان این نیست. چرا نه اینکه ما بگیم، نه اینکه ما جستجو کنیم. شما ببینید کارشناسان خود اسرائیل چجوری صحبت میکنن، کارشناسان آمریکایی چجوری میبینن، کارشناسان آمریکا چطوری دارن با این مواجهه میکنن. عرض من این است که این برساخته رسانه‌ای که خود ما به دست خود ما داریم انجام میدیم در اون جنگ تصویر، در اون جنگ محاسبه، این تأثیر میذاره هم در تصمیم گیران خود ما، هم در تصمیم گیران جبهه شریر. اون تصمیم گیری چیه؟ اون تصمیم گیری همین چیزیه که آقای شاهانی فرمودن، اسرائیل در از الان تا ماهای آینده بیشترین تمرکزش رو بر این خواهد گذاشت که مقاومت فایده‌ای ندارد و سازشه که میتونه منفعت بیاره. نشاناش چیه؟ نشاناش اینه که من سدستان نصرالله رو زدم، اینم تصویر فرماندهان حزب الله، من هر کاری بخوام میتونم بکنم، شما نمیتونه جلوی من بگیرید. در حالی که پتانسیل موجودی و آن چیزی که در میدان دیده میشه اصلا با این گزاره تطابق نداره.
آقای شاهانی، در بخش قبل موضوعی که اشاره داشت جناب علی وحدتی بود که علی رغم تلاش صهیونیست‌ها در بین آحاد مردم لبنان ما شاهد بودیم که اتفاق افتاد، یعنی صهیونیست‌ها تلاش کردن این وحدت رو بهش آسیب بزنن، نه تنها آسیب نخورد که خیلی تقویت هم شد و محکم‌تر هم شد. الان شهادت دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله چگونه دیگر اهداف صهیونیست‌ها رو هم نقشه برآب میکنه و هم باعث وحدت نه فقط بین مردم لبنان، بین محور مقاومت، بین مردم منطقه و حتی میتونیم بگیم بین آزادی خواهان جهان خواهد شد؟
بله، ببینید ما اگر بخوایم یک مقایسه بکنیم بین حالا جنگی که امروز هست و جنگی که در سال 2006 بود، در سال 2006 آقای ولید جنبلات رئیس حزب ترقی‌خواه سوسیالیست لبنان موقع یک مسئله رو پیش کشید، اونم بحث شبکه مخابراتی حزب الله بود که میگفت که این در خدمت زیر نظر دولت نیست، فلان حالا جزئیاتش رو کار نداریم. مشکلات خیلی زیادی پیش اومد بین حزب الله و آقای جنبلات. و به نوعی یعنی آب در آسیاب صهیونیست ها میرفت. اما امروز میبینیم که آقای جنبلان تمام قد داره از حزب الله حمایت میکنه و در رو در روی اسرائیلی ها ایستاده. امروز مسیحیان لبنان تقریبا حالا یک گروه مثلا حالا آقای جعجع و اگه کنار بذاریم اونم تو حدودی مثلا آقای آون که میشل آون، آقای باسیل که اینا از وزیر امور خارجه بود، آقای میشل آون و رئیس جمهور لبنان بودن، آقای جنبلات و حتی نیروهایی که به اصطلاح در زمره دو دهه پیش در زمره نیروهایی بودن که نزدیک به عربستان بودن مثل آقای سعد الحریری. امروز ببینیم که همه این نیروها واقعا تمام قد هم محکوم میکنن این جنایت رو و هم محکوم میکنن به صلاح تجاوزات اسرائیل رو و هم مسئله مهم اینه که از نظر همه گروه های سیاسی برجسته و مؤثر و فعال لبنانی، لبنان باید یک پارچه در برابر تجاوزات و مطامع رژیم صهیونیستی بایسته.
سعد حریری یک موضوع‌گیری هم داشت بعد از
بله میگم آقای سعد الحریری، آقای جنبلات، آقای میشل آن، آقای جبران باسیل و همه اینا تقریبا موضوع‌گیری واقعا خیلی خوبی داشتن. اما امروز حالا بیم یک از یک زاویه دیگه نگاه کنیم. ببینید آقای نصرالله هفته پیش یک مسئله خیلی مهمی رو مطرح کردن. گفتن که رژیم صهیونیستی در تحقیق اهدافی که خودش اعلام کرده بود، این اهداف در نوار غزه شکست خورد. این اهداف چی بودن؟ یک، اینکه مقاومت از بین بره، حماس از بین بره، اسرای رژیم با بکارگیری نیروی نظامی آزاد بشن. هیچ کدوم از اینا عملا محقق نشد واقعا بعد از یک سال. و یک نوع رکود در جبهه غزه بود. خب در این حالت چیزی که نتانیاهو میتونست انجام بده اینی که یا به این جنگ فرسایشی به اصطلاح ادامه بده یا آتش بس رو بپذیره یا اینکه بیاد یک جبهه جدیدی رو در لبنان باز کنه. راه سوم رو انتخاب کرد، جبهه سوم، چون آتش بس در غزه فعلا به هیچ عنوان به نفع و سود نتانیاهو نیست. در این جبهه جدیدی که باز کرد هدف چی بود؟ هدف این بود که ما بیاییم ساکنین شهرک نشین ها رو دوباره به شمال فلسطین اشغالی بازگردیم. به اصطلاح
خب شهر ارواح شده
دقیقا. خب گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بیاییم مناطق جنوب لبنان رو مورد بمبارون قرار بدیم، اونا این مناطق رو ترک کنن، اون موقع یک معادله جدید کنیم که اینا برمیگردن مقابله که اونا برگردن. تا شهرک نشین ها به شمال فلسطین اشغالی بر نگردن، ساکنان جنوب لبنان هم حق بازگشت ندارن. که آقای نصرالله گفت چنین معادله رو نمیپذیریم و تا زمانی که آتش بس در غزه عملی نشه هیچ شهرک نشین باز نخواهد گشت. مهم اینه، این اهداف که آقای سید حسن نصرالله گذاشته و اهدافی که نتانیاهو میذاره، باید ببینیم کدوم محقق میشه. اون موقع میتونیم بگیم پیروز. در یک جنگی که میشه همینطور که آقای رستمی فرمودن،
رستم پور
صرف این که تلفات چقدر بوده ملاک نیست. کسی که یک جنگی رو آغاز میکنه یک اهدافی رو مشخص میکنه. آیا این اهداف محقق شد؟ بر این اساس باید نتیجه گیری کرد. ساکنان شمال فلسطین اشغالی قطعاً بدون آتش بس در غزه باز نخواهند گشت و این میتونیم بگیم آخرین صحبت‌های سید حسن بود. و من به نظر من تا یک دو روز سه روز آینده ببینید ترور سید حسن نصرالله واقعاً شوک‌آور بود. این یک واقعیته، حالا چه برای مقاومت چه برای دوستداران مقاومت و حتی کسایی که پیگیر اخبار هستن اصلا واقعا فکر نمی‌کنن چنین چیزی بشه. پس طبیعیه تا چند روز این حالت شوک باشه. اما به نظر من چیزی که من در این یک دو روز از حزب الله دیدم حقیقتا و این عملیات نظامی مستمری که داشتن قبل از ترور سید حسن و هنوز ادامه داره، یعنی چارچوبو نگه داشتن، منظور اینه که انتقامی که خواهیم گرفت سر جاش هست و فعلا همون چارچوبو داریم ادامه میدیم و ساکنان شمال فلسطین اشغالی شهرک نشینان باز نخواهند گشت مگر اینکه آتش بس بشه همون چیزی که سید حسن فرمودند.
آیه رستم‌پوری که نگاهی داشته باشیم به اونچه که در تقریبا 24 ساعت اخیر پشت سر گذاشتیم، جنگ روانی که صهیونیست‌ها مشخصا در موضوع شهادت شهید سید حسن نصرالله دنبال کردن، در این مسیر چه اقداماتی داشتن، چه روشهایی رو در دستور کار داشتن؟
من به یکیش اشاره کردم، القای قدرت، قدرت نمایی که من میتوانم، من میزنم، من در واقع منهدم میکنم. تصویری که از نتانیاهو زمان در واقع صدور فرمان حمله از نیویورک در واقع مخابره شد، شما این تصویر رو ببینید، اجزای این تصویر رو ببینید، اون نوع نشستن آقای نتانیاهو رو ببینید، اینها روش فکر میشه در واقع. و همچنین از اون طرف عرض میکنم که بخشای از این تصویر مات شده بود یا شطرنجی شده بود. این داره چی میگه؟ داره میگه من مسلطم، اون تصویری رو که من میخوام القا میکنم. تو همین 24 ساعت یک محور دیگری آمده و وارد شده، اونم اختلاف افکنی بین اجزای جبهه مقاومت. اندکندک یک پایگاه خبری فرانسوی میاد میگه یک جاسوس ایرانی محل در واقع استقرار شهید عزیز رو در واقع لو داده. خب این بعد چی میشه؟ این میاد بازخورد پیدا میکنه. من کل این غیر از تاکتیک در واقع القاء قدرت و غیر از بحث اختلاف افکنی، در یک سطح دیگری شما میتوانید در واقع حسابهای کاربری زیادی رو ببینید که با عملیاتهای سایبری گسترده وارد در واقع ذهنشویی کاربران ایرانی میشن. یک گزارشی است که مؤسسه اینترنت آکسفورد کار کرده در مورد عملیات‌های دستکاری که کشورهای مختلف انجام میدن برای مقابله با ذهنیت‌هایی که شهروندان کشورهای مختلف دارن. 7 کشور رو نام میبره، در واقع 7 بازیگر سیاسی، چون به تعبیرش سید حسن نصرالله که ما هیچ طویله‌ای رو به نام اصلا اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم. 7 بازیگر سیاسی رو می‌شناسه که اسرائیل یکی از اون 7 تاست که میگه اسرائیل تیم‌های سایبری بسیار بزرگی رو در اختیار داره. چیکار میکنه؟ در شبکه‌های اجتماعی زنشویی میکنه، در شبکه‌های اجتماعی میاد در قالب‌های مختلف با نقاب‌های مختلف وارد میشه، یکی رو به جان دیگری میندازه، اون یکی رو به جان دیگری میندازه، متناسب با حساب‌های فیک، متناسب با حساب‌های ناشناس. بعد شما تصور میکنید که بله روی خط میری و همچنانی که جناب شاهانی فرمودن به خاطر این شوکی که این خبر تکان دهنده داشته یا این غم و اندوهی که داشته، شما به دنبال مقصریابی میگردی به جایی که انگشت اتهام رو، انگشت در واقع یا مشتت رو به سمت دشمن صهیونیستی گره کنی، میاری این مشت رو به سمت مسئولین وطنی خودت گره میکنی یا به سمت مثلا دیگر اجزای جبهه مقاومت گره میکنی. و این دقیقا همون چیزیه که رژیم صهیونیستی میخواد. ببینید یکی از جدیترین شبهات و سوالات جدی و القاعات جدی از ابتدای طوفان الاقصا این بود که چرا کاری نمی کنن، چرا نمیدونم اتفاق نمیفته. در عملیات اندوهبار حمله به سفارت ایران در سوریه ما شهدای بسیار گرانقدری رو از دست دادیم. شهید زاهدی، شهید رحیمی، اینا همون کسانی بودند که یه بخشی از کاربران ایرانی داشتند این عدم انتقام یا عدم تلافی رو به اینها نسبت میدادن. همه الان در همین اتفاقی که افتاده، گویا هنوز خبرها به تعبیری تایید نشده، ما شهید ایرانی داریم در این عملیات. این یعنی چی؟ یعنی اینکه فرماندهان نظامی ما ترسو نیستن، فرماندهان نظامی ما به دنبال خدای نکرده زد و بند نیستن،
محافظه کاری ندارند،
آگاهی دارند. اما موضوع چیه؟ موضوع اینه که متغیرهای تصمیم گیری بسیار متعدده، بسیار پرشماره. این که دیدم توی بخشی از تحلیل ها این که ما حالا فلانجا رو بزنیم مثلا اتفاق میفته، نکته ای که خیلی محل در واقع جدی محل سوال اینه که به جای این اتهام افکنی ها، به جای این، ما باید مطالبه جدی پیگیری و رهگیری همان فرامین شهید سید حسن نصرالله رو داشته باشیم. یعنی مطالبه رو بریم روی اون خطوط خطوط جدی آشکار، مثل همون موردی که آقای شاهانی بهش اشاره کردن. سید حسن نصرالله تو آخرین سخنرانی چی گفتن؟ گفتن اگه قرار لبنان ویران بشه، اسرائیل هم ویران خواهد شد. بنابراین ما باید بریم به سمت این که این گزینه‌ها رو در واقع برای کاربران شبکه اجتماعی، من از حیث رسانه‌ای بحث می‌کنم، من اصلا از حیث نظامی اینا نه، من می‌خوام بگم این موقعیت، اگر موقعیت رو شما با گزاره تله تنش، تله جنگ تفسیر می‌کنی، این ساختار رسانه‌ای متناسب با تله تنش و تله جنگ می‌خواد. اگر بعضی‌ها اعتقاد دارن که اتفاقا به خاطر خاکستری بودن جنگ ما در وسط جنگ و معرکه ایم که از نظر من چنین است، این ساختار متناسب با خودشو میخواد. اون ساختار متناسب چیه؟ همون سرخطی که شهید عزیز دنبال میکرد. سید حسن نصرالله میومد رو به دوربین صحبت میکرد، با مردم گفتگو میکرد. الان ما نیاز داریم به این که اون انسجام شکنها سر جای خود بنشینن و از اون طرف شما بیایی مبتنی بر اشتراکات جامعه ایرانی، که یکی از اشتراکات چیه؟ یکی از اشتراکات اینه که جامعه ایرانی هیچ وقت در مقابل ظلم سرخم نکرده. اتفاقا بیا بگی ظلم امروز، شر امروز همین رژیم صهیونیستی است، و این رژیم صهیونیستی ارتباطی نداره به این که شما پای میز مذاکره بری یا نه. اگر این رژیم صهیونیستی دچار در واقع محدود شدن محاسبه، اگه نتونی محاسبه رژیم صهیونیستی رو مختل کنی، او حتما یه گام دیگر جلو خواهد آمد. بنابراین آن چیزی که من عرض کردم اینه که توی این مدت ما همش به دنبال رصد رژیم صهیونیستی نباشیم. اونا به دنبال اختلاف افکنی هن، اونا به دنبال قدرت نمایی هن، به دنبال تبیین و توضیح باشیم. این تبیین و توضیح هم، جمله آخرم باشه، تبیین و توضیح هم دقت کنیم که بسیاری وقتها انجام میشه ولی به دست مخاطب نمیرسه. ما به دلیل ناهمگون شدن ساختار رسانه‌ای در کشورمون خیلی وقتا حرف‌های خوب در جاهای گفته میشه که مردم حضور ندارند. این رو باید توجه کنیم، هم تولید محتوای فاخر و ارزشمند و هم توزیعش به نحوی که اقشار مختلف بتونن متناسب با نیازهاشون این رو دریافت کنن.
متشکرم آقای شاهانی. در سالهای اخیر ما شاهد بودیم که کشورهای غربی و حامیان منطقه اونها بسیار تلاش میکردن که فضای داخلی لبنان فضای ناآرامی باشه، ثبات داخلی نداشته باشه و روی آرامش رو نبینه. الزاماً هم نه این که مثل این روزها شرایط جنگ و تخریب و شهادت اینها باشه، از انتخاب رئیس جمهور بگیریم تا انتخاب نخست وزیری که با اشکال مختلف مانع ایجاد میکردن و معمولاً هم بر اساس اون مثال هایی که آقای رستم‌پور زدن و بازی رسانه‌ای که میکردن، حزب الله رو متهم این شرایط لبنان معرفی میکردن به مردم لبنان. یک مثال رو شما از آقای ولی جنبلات زدید، من از آقای سعد حریری مثال بزنم. در سالهایی که ایشون برای نخست وزیری مطرح بود چند سال قبل، خاطرتون باشه اون شرایط خاصی که برای ایشون ایجاد شد در عربستان، علارغم مواضعی که آقای سعد حریری حالا بر اساس شرایط نسبت به حزب الله داشت، اما یکی از حامیان جدی آقای سعد حریری برای برون رفت از اون شرایطی که در عربستان گرفتار شده بود آقای نصرالله بود و مجموعه حزب الله لبنان، که رسید امروز آقای سعد حریری که چون این مواضع ارزشمندی رو درباره شهید نصرالله اتخاذ کرده. آقای سید حسن نصرالله در ایجاد وحدت، وحدت عمومی در بین گروه های مختلف سیاسی که در لبنان حضور دارن و فعالیت میکنن، چه نقشی را ایفا کرد و چگونه تونست این نقش خودش رو به خوبی به سرانجام برسونه؟
سال بسیار خوبی است. در خصوص نقش حزب الله، ما اولا بیاییم از زمانی که حزب الله تأسیس شد، تقریبا همزمان با جنگ داخلی لبنان بود. خط قرمز حزب الله یک چیزه، اونم اینه که هر گروهی، هر حزبی، هر جریانی رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نشناسه، ما هیچ مشکلی با این گروه و جریان نداریم و با اونم ائتلاف میکنیم. یعنی خط قرمز اینه، این به اصطلاح مرحله رو بگذرونه، اون موقع در مورد مسائل دیگه میشه صحبت کرد. ببینید زمانی که حزب الله تأسیس شد، جنبش عمل که اونم متعلق به شیعیان لبنانی هم بود، امروز تقریبا از اون سالها تا به امروز در
خدای نصرالله یک تعاملاتی با جنبش عمل داشتن،
عضو جنبش عمل بودن در آغاز آقای نصرالله، و بعد که حزب الله تشکیل شد آقای راغب حرب اون دبیر کل اول حزب الله بودن، آقای نصرالله به عضویت حزب الله
رسیدن. تعاملات همچنان ادامه داره بین حزب الله و جنبش
عمل. من همین میخوام بگم، ببین تا امروز هر انتخاباتی که برگزار میشه ائتلاف هست بین حزب الله و جنبش عمل. حزب الله در تمام این انتخاباتی که برگزار شده از 30 سال پیش بیشتر تا به امروز، با اینکه میدونه در خیلی از مناطق اگر نماینده کاندیدا و نامزد معرفی کنه قطعا نامزد حزب الله رای میاره، ولی برای بحث وحدت حاضر همیشه، یعنی این در این 30 سال بوده، نامزدهای کمتری رو معرفی کنه و همیشه نامزدهای جنبش عمل بیشتر از حزب الله بودن. در بحث وزارت ها، وزارت خونه هایی که همیشه حزب الله گفته من اعلام آمادگی کرده، وزارت هایی بودن که در عرصه خدمات بودن. این یک. در بحث ریاست جمهوری که شما مطرح فرمودید، ببینید 40 سال پیش فرانسه حرف اول رو در لبنان میزد. اگر فرانسه نمی گفت کسی نمیتونست یک تصمیمی رو به سرانجام برسونه. اما امروز واقعا مقاومت چنین جایگاهی رو داره، ولی سوء استفاده نمیکنه. تا همین امروز چیزی که حزب الله داره میگه آقا جریان های اصلی مسیحیت بین خودشون به توافق برسن، هر کسی رو معرفی کردن ما با اون رای میدیم. یعنی واقعا اینو میگم، نه به عنوان کسی که حالا طرف بحث مقاومت هست، حزب الله ثابت کرده که با هر گروه جریانی که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نشناسه تعامل میکنه، روی کرده وحدت آمیز داره و اینو عملا ثابت کرده. حالا چه بحث شیعه باشه، شیعیان باشه، چه بحث سنیان اهل سنت لبنان باشه، چه بحث مسیحیان، چه بحث دروزها که آقای جنبلات بخشی از این دروزها هستن. امروز آقای سلیمان فرنجیه یک توییتی رو به اصطلاح منتشر کردن، آقای نصرالله رو اینگونه معرفی میکنن: رمز وحدت لبنان. خود آقای سلیمان فرنجی که از مسیحیان لبنان هستن، آقای نصرالله رو به عنوان رمز وحدت لبنان و به عنوان اسطوره معرفی میکنه. این به نظر من بهترین مثال هست برای رویکرد وحدت آمیز حزب الله.
متشکرم. شانیم آقای رستم‌پور، ما یک زمان محدودی تا بخش خبری ساعت 2 داریم. سوالی که میخوام بپرسم، البته در خلال مطالبی که در بخش‌های قبل مطرح کردید به نوعی بیان کردید این موضوع رو، میخوام یک جنبندی و نگاه فهرستواری نسبت به این مسئله داشته باشیم که رسانه چه نقشی میتونه در آینده جنگ داشته باشه. کوتاه بفرمایید.
بزرگوارید، من اگر اون مقدمه‌ای که عرض کردم رو بپذیریم، یعنی جنگ محاسباته و وضعیت مردم، وضعیت اون تلقی و نوع نگرش مردم به صحنه جنگ و صحنه معادله جزء مؤلفه‌ای که محاسبات مقامات و تصمیم گیران رو در واقع شکل میده، رسانه باید این نگرش رو راهبری کنه، این نگرش رو، این تلقی رو در واقع مراقبت کنه ازش. چون کوتاه عرض کنم، سند تهدیدات امنیت ملی آمریکا 2024 داره اینو میگه که مهمترین در واقع تکنیک و اهرم برای این که ایران رو از جبهه مقاومت جدا کنی و از اون اهدافی که داره در مقابله با رژیم صهیونیستی پشیمان کنی، ناراضی سازی اجتماعیه. خب شما اگر با این نگاه به رسانه دقت کنی، رسانه یکی از جدیترین مواردیه که طبق الگوی جامعه شناسی سیاسی بین مردم و قدرت سیاسی قرار میگیره. رسانه است که نگرش مردم رو شکل میده و این نگرش مردم مهمترین دارایی مقامات تصمیم گیر در یک معرکه نفسگیر مثل آن چیزی که امروز باهاش مواجهیم هست.
ممنونم آقای شاهانی. ما یک دقیقه فرصت داریم تا خبر نکته پایانی جناب عالی بشنویم.
من به نظرم با اینکه حقیقتاً فاجعه بزرگی بوده شهادت سید حسن نصرالله، ولی حزب الله در طول